اگر بخوایم به نخستین تلاش‌های سینمای ایران در این زمینه اشاره کنیم، باید از فیلم برزخی‌ها به کارگردانی ایرج قادری نام ببریم. اگرچه برزخی‌ها در زمانی ساخته شد که هنوز عراق به ایران حمله نکرده بود، ولی تحرکاتی که در مرز رخ داده بود بهانه‌ای شد تا سعید مطلبی، نویسنده فیلمنامه این فیلم، از این موضوع استفاده کرده اون رو در روایت ایرانی شده هفت سامورایی خودش بگنجونه. اما نخستین فیلم رسمی سینمای جنگ در ایران، مرز، به کارگردانی جمشید حیدری بود که در سال 1360 به نمایش در اومد. پس از توفیق تجاری مرز، کم کم فیلمسازان و تهیه کنندگان به ظرفیت‌های این گونه سینمای تازه متولد شده پی بردند و به صرافت ساخت فیلم‌های با این مضمون افتادند. اما بیشتر فیلم‌هایی که در این زمینه ساخته شد از جنگ به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد هیجان و صحنه‌های اکشن استفاده می‌کردند. پلاک ساخته ابراهیم قاضی زاده، جانبازان ساخته ناصر محمدی، عبور از میدان مین ساخته جواد طاهری و عقاب‌ها ساخته ساموئل خاچیکیان از جمله فیلم‌های جنگی سینمای ایران بودند که با الگوهای مشابه به سینمای هالیوود که با واقعیت‌های جاری در جبهه‌های جنگ فرسنگ‌ها فاصله داشتند ساخته شدند. اما در نقطه مقابل و دو سه سال پس از شروع جنگ، فیلمسازانی به عرصه سینمای ایران وارد میشن که خود تجربه حضور در جنگ رو داشتن و نگاهشون با گروه فیلمسازان قبلی تفاوت‌های اساسی داشت. از جمله نام‌های شاخص در این زمینه باید به رسول ملاقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا اشاره کرد. اگرچه نخستین آثار این گروه از فیلمسازان از ضعف‌های ساختاری برخوردار بودند، اما به مرور و با کسب تجربه توانستن وجوه تکنیکی رو در کنار توجه به محتوای غنی‌تر بالا ببرند. بدین ترتیب بود که سینمای دفاع مقدس تونست از اون هیجان سازی‌های کاذب نخستین عبور کرده و شاهد نگاهی واقع‌گرایانه به جنگ باشه. جنگی که حالا در اون شاهد بودیم دشمن لزوماً موجودی عقب مانده و کودن نیست که به راحتی مخور ما بشه. دیدبان و مهاجر هر دو ساخته ابراهیم حاتمی کیا، دیار عاشقان ساخته حسن کاربخش و پرواز در شب ساخته رسول ملاقلی پور از جمله آثار قابل توجهی بودند که توسط این گروه از فیلمسازان ساخته شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منم نریمان، مهدی نریمان، فرمانده گردان کمیل. گردان کمیل هنوزم زنده است.
در این میون جنگ و آثار فیلمسازان روشنفکر سینمای ایران نیز راه یافت. اگرچه این تأثیر مستقیم نبود و در واقع به اثرات جنگ در فضای جامعه و زیست مردم آن روزگار اشاره داشت. با شو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی، دندان مار و گروهبان هر دو ساخته مسعود کیمیایی، بازی بزرگان ساخته کامبوزیا پرتوی و در کوچه های عشق ساخته خسرو سینایی از جمله آثار قابل توجه در این زمینه بودند.
غیرت، یه جو غیرت بخواد. هر کی رفته توی شهری جا خوش کرده، انگار نه انگار که آبادانی هم بوده. او یکی شیرازی شده، یکی اصفهانی شده، یکی تهرانی. همین خود نگاه کن بابا، حتی حرف زدن تو به چه آبادان نمیره.
با به پایان رسیدن جنگ تحمیلی 8 ساله لازم بود که فیلمسازان این گونه سینمایی به اثرات جنگ در جامعه پس از آن دوران بپردازند. به همین دلیل بود که فیلمسازان شاخص این سینما همچون ملاقلی پور و حاتمی کیا دوربین خودشونو به فضای شهری پس از جنگ آوردن و قهرمانان بازمانده از جنگ رو در بستر اجتماع امروز به تصویر کشیدن. از کرخه تا راین، بوی پیرهن یوسف و آژانس شیشه‌ای هر سه ساخته ابراهیم حاتمی کیا، مجنون، پناهنده و نسل سوخته ساخته های رسول ملا قلی‌پور و کیمیا ساخته احمد رضا درویش از به یاد ماندنی ترین این آثار هستند.
پرسه در حوالی سینما آنچه درباره سینما می‌خواهید بدانید.
سینماگرام جمعه ها از ساعت 21 الی 23 از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. سینماگرام.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه سینماگرام از شبکه رادیویی نمایش هستید. داریم راجع به سینمای دفاع مقدس و جایگاهش در سینمای امروز صحبت میکنیم. جناب آقای علی زادمهر روزنامه‌نگار و کارشناس سینما هم اینجا در خدمتشون هستیم در استودیوی برنامه سینماگرام. علی آقا راجع به خب مسائلی صحبت کردیم، اون بحث فیلم با کیفیت هم راجعش صحبت کنیم. به نظر نکته اینه که باز من حالا میخوام اسم ببرم، فیلمی ساخته میشه تحت عنوان پالایشگاه، ساخته مهرداد خوشبخت که توی جشنواره فجر با اسم گل‌های باورده هم اکران شد و بعد زمانی که به اکران اون میرسید اسمشو گذاشتن پالایشگاه. فیلم قبلی دفاع مقدسی مهرداد خوشبخت یک فیلم به نظرم فوق‌العاده با کیفیت بود و اسمش بود آبادان 1160 که ما بچه‌های رادیو به شدت با اون فیلم همزادپنداری کردیم و خیلی فیلم خوبی بود، چه از لحاظ کیفیت فیلمنامه. این حرف من نیست، حرف خیلی از کارشناسای سینماست، بکنم شما هم با من موافق باشین که چقدر آبادان 1160 فیلم خوبی بود. یادم یه سیمرغ هم گرفت توی جشنواره سال 98، ولی بعد پالایشگاه ساخته شد، با یک عدد عجیب غریب ساخته شد، با مشارکت فارابی و وزارت نفت هم این اتفاق افتاد، اما نه در جشنواره و نه در اکران عمومی اقبالی به این فیلم نرسید. خب نکته اینه که آقا همون بحثی که شما گفتین، خب مایی که میگیم هم حوزه هنری هم سازمان اوج یک سری هیئت‌های ناظر داره برای کیفیت فیلم‌ها، یعنی فارابی نداره؟
ببین اول ما بعد از مسئول فارابی، من چون اونها خودشون باید پاسخ خوب باشن که چرا مثلا راجع به این فیلمی هزینه کردن، یا
فکر میکنم بالای مثلا 60-70 میلیارد، حالا عددی که تازه من میگم
بله چیز کردن، ولی من حرفم اینه ما باید ببینیم هدف از ساخت این فیلم ها چیه. ببین یه وقتی هست هدف از ساخت این فیلم سندسازیه، یعنی ما باید یک چنین فیلمی داشته باشیم برای اینکه یک مسئله مهم تاریخی رو بتونیم سندسازیش کنیم. من مجبورم اصطلاح خارجیشو بگم، یعنی داکیومنتریشو داشته باشیم، خب به عنوان مدرک که 100 سال بعد، 50 سال بعد، 30 سال بعد وقتی یه نفر خواست مراجعه بکنه به این اتفاق دفاع مقدس بتونه اینو ببینه.
خب نکته اینه آقا اگر شما یه کاغذ هم ما میخواییم به قول معروف اونو بایگانی کنیم که داشته باشیم، خب اگر بد خط باشه خب هیچ وقت اون استفاده نمیشه.
این میشه مرحله دوم. ببینید چه خوب شد که شما دو تا مثال از یه کارگردان زدین که بشه اینو صحبت کرد. ببین همون آبادان 1160 به یک اتفاق تاریخی میپرداخت که برای خود ما خیلی جالب بود، یعنی اصلا ما نمیدونستیم آقا نقش رادیو میتونه اینقدر پررنگ باشه در دفاع مقدس. خب اون فیلم هم خاطرم از خیلی فروش آنچنانی نکرد تو اکشن، ولی یک اثر خوب داکیومنتری هست که سندسازی شده و میتونه باشه. حالا راجع به پالایشگاه هم همینطور، دوستان باید بیان بگن آقا مثلا ما هدفمون از ساخت این فیلم چی بوده، آیا می‌خواستیم یک اثر پرفروش بسازیم، آیا می‌خواستیم یک اثر پرمخاطب بسازیم، آیا دنبال اصلا یک اثر سندسازی بودیم که آقا برای می‌خواستیم راجع به یک
برای آیندگان آقا برای آیندگان وجود چیز داشته باشه این فیلم که آقا یک دوره‌ای در پالایشگاه آبادان مثلا این اتفاق افتاد. حالا به نظرم یه بخشی از آبادان 1160 رو بشنویم و برگردیم.
رادیو نفت بفرمایید.
خواستم ببینم آب کی بست میشه.
گفتم خانم اینجا رادیو ما کجا بدیم آب کی بست میشه.
برادران و خواهران مسلمان آبادانی، شبکه فرمانی شهر شما در خطر سقوط قرار گرفته. شهر شما در خطر سقوط
آه اینجا هم نمانه درگیری خورم شهره
برای اومده پشت شد شد دارد کنه بیادی ساختمونو بگیره آبودان رو هوا
باقی همه که اینجا تخلیه کنیم باید آرشی رو تا همه محفظش
شهر ها شهر دور زده هم باید روز بده ماشه
هر موقع اعلام کردن همی کده تو رادیو میخونه
اینه بخونی یعنی پر رو هوا همه ای گمه دستگاه رادیو اگه یه بار بخواد بکار بیاد همی اعلانه هر جور شده رادیو باید کار بکنه
درست شد درست شد رادیو نفت ملی آبادان رو یار وقت بویند گفت اینجا آبادان آبادان میمونه بدون مالا
اینا آبادان هست و آبادان میمانه اونا آبادان خسجب با آبادان
رئیس اینا کیه؟
رئیس مانا فرمایه
گفته بود اینجا امن وسط پیامتون رادیو قطع
بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید رادیو نمایش رو میشنوید. چه دیالوگ جذابی بود. اینجا آبادان است و آبادان میماند. من یادم سال 98 بود، سال قبل از کرونا، یعنی مثلا بهمن ماه توی پردیس ملت هم جشنواره فجر برگزار شد و اواخر بهمن و اوایل اسفند دیگه کرونا اعلام شد. زمانی که اون فیلم رو ما داشتیم توی سینما میدیدیم، بچهای رادیو همه با گریه می اومدن بیرون. یعنی انقدر این فیلم تاثیرگذار بود، انقدر درست بحث رادیوش رو پیش برده بود که خیلی جذاب بود. ولی خب پالایشگاه متاسفانه فیلم خوبی نبود. من شنیدم که حالا دیروزم سال روز شکست عصر آبادان بود و فکر میکنم فیلم یک سگانه قرار بود مهداد خوشبخت بسازه. دو سال پیش من باشه یه گفتگوی داشتم قبل از اینکه پالایشگاه رو بسازه، میگفت که آقا من آبادان 1160 رو ساختم، قراره یه دونه راجب خود پالایشگاه بسازم، یکی هم فکر میکنم که راجب بحث حصر آبادان سومین اثر مهداد خوشبخت خواهد بود، که همکاری زیادی هم با ابراهیم حاتمی کیا داشته، به نوعی کارگردان دوم خیلی از فیلم‌های آقای حاتمی کیا هم هست. خود آقای حاتمی کیا هم که نقش تاثیرگذاری روی سینمای دفاع مقدس ما داشتن. این بحث رو همچنان به نظرم ادامه بدیم که آقا من فکر میکنم حالا در شرف اومدن مدیر سازمان سینمایی جدید هم هستیم، اسامی زیادی هم مطرح میشه، آخریش که آقای راید فریدزاده است، نمیدونیم هنوز چیز رسمی اعلام نشده، ببینیم که در نهایت چه کسی میشه. من فکر میکنم اون بحث شورای انتخاب فیلمنامه ها مخصوصا توی فارابی، مخصوصا توی اوج، مخصوصا توی اوج هنری که ما فیلم‌های دفاع مقدس رو از این سه تا ارگان خواهیم دید دیگه، کمتر نهاد خصوصی وارد این بحث سینمای دفاع مقدس میشه به خاطر بحث مالی که وجود داره. من فکر میکنم توی اون شوراهای تصویب فیلمنامه باید یک انقلابی رخ بده، یک ماجرایی رخ بده که افرادی بیان که دیگه ما نبینیم. من یادم به آقای میرعلایی، آقای میرعلایی مدیر سابق فارابی، چند روز پیش داشتم صحبت میکردم، میگفت که خدا رو شکر که من در این دوران توی سازمان سینمایی یا توی فارابی نیستم. و نکته اینه که خیلی اوضاع فکر میکنم فیلم های ارگانیمون بده.
ببینید واقعیتش اینه که باید یه تغییر تحولی صورت بگیره و پروژه، یعنی کل فیلم‌های دفاع مقدس کلن هر محصولی رو ما دیگه باید به یه سمتی حرکت کنیم که این محصول رو به عنوان یک پروژه ببینیم. شما وقتی محصول پروژه ببینید، فرد باید بیاد تو تیم کارش انجام بده و خب مشاور باید براش داشته باشیم، مشاور بخش‌های مختلف. خب من فکر نمی‌کنم فیلم‌هایی که الان داره ساخته میشه، مثلا در بهترین حالت مثلا یه بازیگردان داره، در بهترین حالت یه مثلا بازنویسی فیلمنامه داره یا یه مشاور هنری کارگردان داره. خب در حالی که تو کارهای هنری فرهنگی، محصولات هنری فرهنگی سینمایی الان دیگه یک فرد تعیین کننده نیست. من یه مثال بزنم از همین، به قول بچه همین ترکیه بغل دستمون، همین سریال های نازلی که بعضن داره شبکه های مختلف پخش میشه و تو فضای مجازی و اینا هم هست، اینا هر کدوم ایسان جان حداقل دو یا سه تا کارگردان دارن.
بله بله،
یعنی یک کارگردان، یعنی یک سریال معمولی یا یک سریالی که کل بازیگرها شاید 15 نفر هم نشن، ولی یک کارگردان داره که فقط برای هدایت بازیگراست، یک کارگردان برای مسائل دیگه سریال هست. خب این میشه که محصول با همون، حالا از لحاظ محتوایی شاید نازل، ولی از لحاظ اجرا و ساخت میبینی که یک سریال آب و رنگدار خوبیه که قابلیت صادرات داره و حتی شما تو برزیل هم میتونی سریالای ترکیه رو ببینی. ما باید برای تولید آثاری که حالا اسمش آثار استراتژیک میخوایم بذاریم، آثار فاخر میخوایم بذاریم، باید برای این یک تیم تولید وسیع ببینیم. تیم تولید وسیع منظورم این نیستش که حتما خیلی پول خرج بشه، آدمای خیلی زیادی استخدام بشن، نه، باید از فکرهای مختلف استفاده بشه. یک اصطلاحی هست تو بحث دوستانی که کار برندینگ و مارکتینگ میکنن، این که جلسات طوفان فکری تشکیل میدن، یعنی کلن مقوله رو باز میکنن، پروژه رو باز میکنن روی میز و راجع به هر بخشش جدا جدا بررسی های مختلف انجام میدن.
اصلا علی آقا شما این نکته رو گفتین، من میخوام بگم که توی حالا شبکه های نمایش خانگی خارجی مثل نتفلیکس یا مثل اپل تیوی یا حالا شبکه های از این دست، همین ماجرا وجود داره. یه آقای مولایی چند روز پیش من باهاشون یک مصاحبه ای داشتم، مثال خیلی خوبی زدن. خیلی از سریال های پربیننده نتفلیکس یک شخصی وجود داره در اون حالا پروژه و در اون سریال تحت عنوان کیوریتور.
بله.
حالا نمیدونم اصطلاح فارسیش اگر به من بگن چی میشه، اون کیوریتوره میاد و به نوعی مدیر پروژه، بگیم مدیر پروژه، مدیر پروژه است و از هر لحاظ داره کیفیت رو بررسی میکنه و خودمون مدیر پروژه افرادی داره که توی بخش‌های مختلف تخصص دارن. همین صحبت که شما فرمودین که داره توی ترکیه کنار دستمون اتفاق میفته، میخوام بگم که ما این رو هنوز بهش دست پیدا نکردیم.
تو شرکت تجاری هم هست که به عنوان مدیر محصول نامگذاری میشه، یعنی مدیر محصوله که به همه بخش‌ها نظارت کافی داره.
یعنی اون مدیر پروژه تش باید یه جوابی بده دیگه، میگه آقا اگر اوکی کارگردان باشه، کارگردان اینجا اشتباه کرد، پس شما به عنوان مدیر پروژه داشتی چی کار میکردی؟ شما یک پولی از اون ارزم به خدمتتون سفارش دهنده داری میگیری که حواست باشه مدیر محصول باشی، مدیر پروژه باشی، اسمش کیوریتور، هر چیزی که اسمش رو بذاریم. فکر نمی‌کنم ما توی ایران سریال یا فیلمی این ماجرا درش وجود داشته باشه.
منم بعید میدونم چه این چیزی وجود داشته باشه، چون هنوز خود اون این کاراکتر تعریف اونجوری که باید صورت نگرفته براش.
اینجا ما میبینیم که توی فلان فیلم تهیه کننده و نویسنده و کارگردان یه نفره، یعنی اصلا نکته اینه که دیگه اصلا هیچ، اخیراً که دیگه هم خودشون بازی هم میکنن دیگه، کلاً پروژه رو خودشون جمع میکنن.
خب شما حالا بیا اینو تو عرضه، من وقتی میگم که انتخاب دیگه‌ای برای مخاطب نذاشتیم، وقتی من به عنوان تهیه کننده فیلم کمدی ساختم، خودم تهیه کنندم، خودم پخش کنندم، خودم هم سینما دارم، آیا اجازه میدم به میثم کریمی که فیلم دفاع مقدسی ساخته فیلمشو بیاره اونجا سانس خوب اکرام میکنه؟ نه، نهایت رفاقت که با میثم کریمی داشتم میگم آقا سانس 4 بعد از ظهر و
روز
دوشنبه مثلا بیا شما فیلمتو ببین، سانسای آره. خوب همه رو میدم به فیلم خودم، برای اینکه کل درآمد حاصل از فروش فیلم به جیب خودم واریز میشه دیگه.
آقای عسکری کارگردان آسمان غربم چند روز پیش گلایه کرده بود حسابی که آقا توی سینمای دفاع مقدس این بحث سانس ها به نوعی ناعدالتی درش وجود داره، وگرنه باز فیلم آسمان غرب من خیلی بیشتر میتونست فروش بره. دقیقا همین نکته که شما گفتین. حالا یه مبحثی هست، به نظرم بریم یه بخشی از لیلی با من است و بشنویم. من میخوام یه سوالی رو از شما بپرسم.
بابا همش میگه سیکم داری سیکم داری، سیما ماسه مزاک برای فش کردن اتاقا.
چرا تا حالا نگفتی؟
یک دست دارم میگم این خیالته.
به کی گفتی؟
به خود شما
آقا جون.
مرد حسابی، مگه نمیبینی زن و بچه‌ام دارن تو خاک خل زندگی میکنن؟ چرا کارو تموم نمیکنی؟
خودت ناراحت نکن صادق.
مرد حسابی هم خودت هستی. وقتی دستم خالی واسه اند زنواری رو نگاه کنم.
نمیخواد منو نگاه کنی. کارو
چرا حرف زور داره میزنی؟ وقتی پول نداره بیخود میکنی ساختمون میسازی.
بیخود تموم وجودت مرد کی چی داری میگی؟
کاری بکن آقا
جون. بلش کن بابا. خب راست میگه. هر کاری برای خودش لوازم میخواد، مصالح میخواد. حرف حساب که جواب نداره. با دست خالی که نمیشه خونه ساخت بابا.
اونم این قصر کرملین. لقمه گنده تر از دهن.
چی میگی خانم؟ مگه من از شما تا حالا پول گرفتم که انقدر غر میزنی؟ تا حالاش جور کردم، بعد از اینش هم جور میکنم.
خواهش میکنم بی روغن سرخش نکن. تو اگه راست میگی برو قصه فرشا رو جور کن، دو هفته از عقب افتاده.
ببینم بابا جون، به صندوق سر زدی؟
بله رفتم، اما فایده ای نداشت. برای چی؟ مگه چقدر میخواستی؟ مقدارش که براشون مهم نبود، میتونست قابل پرداخت باشه، اما کارمون از جای دیگه لنگ بود.
الهی و امیر خودت از وصالی برگردی. اگه مدارک تو زودتر آورده بودی همین الان بهت پرداخت میکردم. خب ببینم سفته آوردی؟ اینه هاش. امشب بعد از نماز میتونی بیا.
باشه میام.
امشب بیا. چش.
باشه با اجازه.
به سلامت. امشب بعد از نماز یادت نره.
ببخشید شما ما چی کار کنیم؟
چی رو چی کار کنیم؟
با امو دیگه. آخه شما دیروز فرمودین که بعدم بیام.
گفتم بعدم بیا. نگفتم که فردا بیای. الانم موجودی کمه. اون مقداری که شما میخوای باید صبر کنی.
آج آقا دیگه واقعا دارین کم لطفی میکنین. آخه قربونتون برم، شما من زیاد نمیشناسین، پدرم که میشناسین، با هم رفیق بودید، آشنا بودید، رفت آمد داشتید.
بله مخلص پدرتم هستم، ولی موجود نیست. اینجا نه، برو اون بر. بله چشم. اگر نیست و چرا به این دادید؟
به کی؟
همین که پیش از پای من اینجا بود.
لا اله الا الله.
اولا ایشون مدت هاست که تو نوبت بوده، برو اون بر. ثانیا با این که جبهه بوده مجروح جنگی هم هست، بازم راهی جبهه هست. قبول کنید که باید کارش رو راه انداخت، حقشه.
پرسه در حوالی سینما.
پرسه در حوالی سینما. پرسه در حوالی سینما.
آنچه درباره سینما می خواهید
بدانید. آنچه درباره سینما می خواهید بدانید. آنچه درباره سینما می خواهید بدانید. آنچه درباره سینما می خواهید بدانید.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه سینماگرام. داریم راجع به سینمای دفاع مقدس و جایگاهش در سینمای امروز صحبت میکنیم. آقای علی زادمهر در استودیو حضور دارن و میخوام سلام عرض کنم خدمت سرکار خانم مریم دوستی، کارگردان سینما. خانم دوستی سلام، خیلی خوش اومدید به سینماگرام.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم شما در برنامه سینما گرام و همه
شنوندگان عزیز. سلامت باشین، ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خانم دوستی من میخوام اولین سوالم از شما این باشه، چه شد که به عنوان اولین ساختتون رفتین به سراغ سینمای دفاع مقدس؟
اول عذرخواهی کنم که اونجا در کنار شما عزیزان نیستم.
اختیار دارین، سلامت باشین.
و توضیح هم ندادم موقع که با هم صحبت کردیم، من برای بازدید لوکیشن کار مستند خارج از تهران هستم و به ناچار از طریق گفتگوی از راه دور با شما.
سلامت باشی. مستند راجبه چیه میتونم بپرسم یا نه هنوز خبری نشده؟
نه هنوز خبری نشده. آه. ولی کامل حالا صحبت میکنیم راجبش به چطور میشه که اصلا من به جای این که الان فیلم چهارم سینمایی ما بسازم رفتم سراغ یک مستندی. با احترام به تمام مستند سازان که خودم هم این ژانر رو خیلی دوست دارم.
سلامت باشین حتما.
آقای کریمی، یک مقداری تکرار این بحث برای من اذیت کننده و واقعا غیر قابل انکاره که من بخوام مثلا یه سری چیزها رو بگم یا نگم. امشب میخوام خیلی راحت و روون صحبت کنم، انگار که واقعا موقعش رسیده، مثل یک زخم چرکی که موقعش رسیده که تخلیه بشه. من وقتی که با اولین فیلم سینمایی با فیلمنامه دریاچه ماهی به تهیه‌کننده که آقای سعید سعیدی در وزارت ارشاد یا همون سازمان سینمایی مجوز گرفتم و پرونه ساخت گرفتم، خود دوستان اونجا خبر سومین کارگردان زن سینمایی دفاع مقدس رو خیلی روش مانوف دادن. و خب میدونید من به عنوان کسی که اهل حالا شما یا دوستان دیگری که شاید بیشتر منو بشناسند، همکاران قدیمی من در سینما میدونن که من سالها زحمت کشیدم، درس خوندم، با پشت کار خودم به هر جایی که رسیدم پشت کار خودم بوده، هیچ وقت از هویت خانواده، پدر، موقعیت، هیچ چیزی استفاده نکردم که حالا اسمش رانت میتونه بشه یا هر چیز دیگری. سعی کردم نگاهم واقعا فرهنگی باشه برای ورود به سینما که از همون نوجوانی وارد شدم. من واقعا عاشقانه وارد این ژانر شدم و با عشق، با اون عشقی که از پدرم ودیعه به من گویا رسیده که این مملکت ایران برای همه ماست و ما میتونیم راجبش هر فداکاری داشته باشیم. واقعیت اینه که ساختن فیلم دفاع مقدس در سینمای ایران یک نوع فداکاری خودش محسوب میشه.
شما پدرتون هم از شهدای 8 سال دفاع مقدس هستن دیگه، خودتون فرزند شهید هستید.
بله ایشون از جانبازان شیمیایی بودن بدون هیچ چشم داشتی به هیچ چیزی. ما زندگیمون رو تا به امروز ادامه دادیم، یکی دو تا از مدیران که متوجه شدند این خبر هم وایرال شد، وگرنه من هیچ جا عنوان نکردم این مسئله رو.
بله.
ولی به هر حال خب من قصه هایی شنیده بودم از پدرم، دائما زجرها و دردهایشون رو خب دیده بودم و لمس کرده بودم با سن کم خودم. ولی اصلا مسئله این نیست، مسئله اینه که من به عنوان یک سینماگر زن انتخاب کردم که با سینمای دفاع مقدس وارد سینمای حرفه‌ای فیلم سازی بشم. خب من احساسم اینه که اگه هر جا شما و دوستانی که اونجا حضور دارن لازم بود که وارد بحث من بشین خوشحال میشم.
نه خواهش میکنم. حالا ما راجع به دریاچه ماهی شنیدی، من دقیقا میخواستم همین سال رو از شما بپرسم که چرا خانم دوستی دیگه فیلم دفاع مقدس نساخت؟
من اصلا دیگه چرا فیلم نساختم؟
بله.
اصلا دیگه چرا فیلم نساختم؟ من میتونستم الان 5 تا فیلم ساختم، یعنی من اگر میخواستم فیلم کمدی بسازم یا فیلم هر ژانر دیگری بسازم، الان دیگه واقعا امروز آقای کریمی که من دارم با شما صحبت میکنم اصلا خودم هم باورم نمیشه این جمله رو میخوام بگم، 8 سال از ساخت فیلم اول من میگذره، مگر امکان داره یک فیلم ساز 8 سال؟ مگه من بر حسب اتفاق وارد سینما شده بودم مثل خیلی از دوستانی که بر حسب اتفاق وارد سینما میشن؟ اصلا اینجوری نیست. همه میدونن من سالها طراح گیریم بودم، فیلمساز کوتاه بودم،
کلی جوایز خارجی هم داشتین دیگه،
کلی من تمام راجبه این موضوع هم خیلی مصاحبت دارم. من اصلا آرزو و آمالم رو در فیلمسازی کوتاه تکمیل کردم. من با حداقل مثلا 6 فیلمم 120 جشنواره خارجی که خیلی ها بخواهم نمیدونم حضور داشتم و حالا جوایزی هم حالا گرفتم یا نگرفتم، مسئله این بود که حضور داشتم و فیلمم پذیرفته شده بود. پس چرا منی که انقدر با عشق وارد سینما شدم و از نوجوانی توی سینما هستم، چرا دیگه توی این 8 سال یا 7 سال فیلم نساختم؟ فیلم دریاچه ماهی دقیقاً 7 سال پیش در چنین روزهای اکران شد و اون هم 8 سال پیش هم ساخته شد، یعنی 1 سال پس از ساخت اکران شد، دقیقاً در هفته دفاع مقدس.
معنی.
اون هم حالا من میخوام همینجا بگم اکران نشد، در واقع فقط روی پرده نمایش رفت، حالا به دلایلی چند روز شاید شما ندونید یا یادتون نیاد در زمینه در زمانی که فیلم من اکران شد، یک نوع اکرانی بود به نام اکران آزاد، یعنی یه جور سربریدن فیلم بود. یعنی
همون صحبتی که آقای زادمهر گفتن دیگه، وقتی ناعدالتی هایی در بحث اکران به سینمای دفاع مقدس هم میشه دیگه، ما انتظار داریم که چه اتفاقی رخ بده.
دقیقا اکران